گویان زبان فارسی برگزار شد و در واقع پرداختن به زنان ایرانی که هر کدوم در حوزه گفتگوهایی که در حوزه ادب داشتن مطالب بسیار ارزشمند یا به جا گذاشتن، یکی از کارهای ارزشمندیه که میتونه در جامعه بانوان ایرانی به عنوان یک الگو و یک تأثیر بسیار با اهمیت نقش داشته باشه.
استفاده کردم از صحبت‌های شما سرکار خانم تیموریان، تشکر می‌کنم از حضورتون در این گفتگو.
سپاسگزارم از شما که همیشه در حوزه فرهنگ یاری می‌کنین و اخبار ارزشمند رو به سمع مردم می‌رسونید.
در خدمت جناب دکتر فرهادی هستم، پژوهشگر محترم حوزه علوم بنیادی و حکمرانی که از مهمانان ویژه این نشست بودند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب دارم.
به نام خدا، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارای ارزشمندتون و مخاطبان فرهیختتون در سراسر کشور. تشکر می‌کنیم از رادیو فرهنگ که در این زمینه انصافاً زحمات زیادی رو می‌کشه. بنده تمایل دارم با توجه به حوزه پژوهشی و تخصصیم بیشتر در ارتباط با حکمرانی مؤثر و نفوذ ادبیات و فرهنگ صحبت کنم. از اونجایی که هر حکمرانی موفق و مؤثری نیاز به ادبیات و فرهنگ مختص به خود داره، ما در تاریخ بشریت هیچ حکمرانی موفقی رو نمی‌بینیم بدون اینکه دارای یک فرهنگ و ادبیات عمیق، دقیق و ضمناً پرنفوذ باشه. همین الان هم شما در سطح دنیا اگر بررسی کنید، حکمرانی‌های موفق فرهنگشون هم گستره عظیمی داره و نفوذ بالایی داره. لذا اگر ما بخواهیم در ایران اسلامی از یک حکمرانی مؤثر در سطح بین المللی بهره ببریم، مسلماً باید بر ادبیات و فرهنگمون بسیار پا بفشاریم. خیلی زحمات کشیده شده. من تشکر میکنم از فرهنگستان ادبیات ایران و همه عزیزانی که زحمت کشیدن، ولی ما بیشتر نیاز داریم که ادبیات فارسی، ادبیات ایرانی همراه با تعالیم اسلامی و اون هم به صورتی که برای جهانیان قابل فهم، درک و پذیرش باشه، این ساخته بشه، تدوین بشه و گسترش پیدا کنه. چون بدون اینها ما نمیتونیم یک حکمرانی موفق داشته باشیم. حتی اگر قدرت نظامی بالا داشته باشیم، حتی اگر قدرت اقتصادی بالا داشته باشیم، این دو پایه نمیشه، سه پایه میخواد و پایه سومش فرهنگ و ادبیات. در همین همایش از سایر کشورهای همجوار ما فارسی زبانان تشریف آورده بودند. این خودش یکی از عوامل حکمرانیه. یعنی وقتی که شما همزبانان خودتون رو در سایر کشورها دعوت میکنید، اونها در اینجا تشویق میشن، مطالبشون رو ارائه میکنن، این خودش زمینه ساز یک حکمرانی انشالله مؤثر در آینده خواهد بود.
تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از زحمات شما واقعا تشکر میکنم.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب و همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده مستند فرهنگ باشید. مستند فرهنگ.
اینها با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمی زند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد.
شبها که شهر به خواب می رفت، تو بیدار بودی و روایت عشق را می نوشتی. تو کلمه به کلمه و پلک به پلک می گریستی و چه دلهایی که با اندوه صدایت با تو همراه می شدن.
در روزگاری که بشر بنده احواء خیش است و بت خیش تن را می پرستد، ظهور این جوانان چه معنایی دارد؟ اینان کلی ادار عصر توبه بشریت و نمونه ای از انسانهای آینده هستند و آینده انسان آینده الهی است.
آری، صدای تو هرگز از نوار حافظه مردمان این دیار پاک نخواهد شد و امروز در جستجوی خاطرات تو به سراغ دوستانت می روم، همانها که تا آخرین لحظه حضورت در این کره خاکی کنارت بودند. سید مرتضی آوینی، متولد شهریور 1326، شهر ری. شهادت 20 فروردین 1372، فکه.
من مرتضی شعبانی هستم، متولد 1343، تهران، و کارم با دستیار فیلم برداری شروع کردم، بعد دیگه شدم فیلم بردار و خب از سال 73-74 بعد هم کار کارگردانی و بعدتر تهیه کنندگی کارهای مستند و سینمایی رو شروع کردم. آغاز آشنایی من با شهید آوینی برمی‌گرده به اواخر سال 1364 به واسطه یکی از دوستانم که مجموعه تبعثت رو خیلی خوب میشناختند و من رو به عنوان کسی که کار هنری و کار عکاسی میکنه معرفی کردن تو اون مجموعه و من هم تو اون ایام به عنوان دستیار فیلمبردار بعد از آماده شدن دیگه مشغول به کار شدم دیگه تا شهادت شهید آوینی ادامه پیدا کردیم همکاری.
پرویز رمضانی یکی از صدا بردارهای روایت فتح. روایت فتح صدا بردارهای زیادی داشته، بیشتر از بندم زحمت کشیدن تو روایت فتح. بر حسب اتفاق اون روز حادثه شهادت شهید آوینی، بند صدا بردار بودم. بعد از اتمام عملیات کربلای 5 یه اطلاعیه روایت فتح پخش کرد جهت آموزش بچه های بسیج برای فیلم برداری، صدا برداری و عکاسی. منم یکی از اون بسیجی های بودم که اونجا آموزش دیم. اوائل سال 66 در حین آموزش کار عملی هم انجام می دادیم، یعنی با دوستانی که قدیمی تر بودن ماموریت هم می رفتیم.
شهید آوینی خودشون دست به کار شدن و اولین سفر رو میشه گفت سفر خرمشهر، در واقع خرمشهر که دارم عرض کنم بحث حماسه 45 روز مقاومتی که بچه های خرمشهر در مقابل نیروهای صدام داشتن رو و چگونگی سقوط شهر رو قرار شد که به تصویر بکشیم. خب این سفر تقریبا یه چیزی بوده بیش از دو هفته به طول انجامید تو آذر ماه 1371 و این اولین سفری بود که به صورت مشخص ما با شهید آوینی می‌رفتیم، چون قبلا با گروه های مختلف با استاد مصطفی دادایی یا قاسم نقشی، محمد صدری، من به عنوان دستیار یا عکاس کنارشون بودم، ولی خب تو سفر به عنوان فیلمبردار در کنار شهید آوینی و آقای منفر احسان رجبی و آقای اسکر بختیاری که مدیر تولید اون مجموعه بودن اتفاق افتاد. خب این اولین سفر بود برای من، تازگیش از این جهت بود که همه چیز برای ما، برای خود من تازگی داشت، برای اینکه سال 59 من تو این مجموعه نبودم و اون آشنایی که شهید آوینی با رزمنده های خرمشهری داشت برای ما تازگی داشت. بلکه وقتی رفتم خرمشهر من دیدم که چقدر خوب شهید آوینی رزمنده های اون دوره رو به یاد میارن و به دنبال اونها میگشتن، مثلا به دنبال سیستادی اون سیستادی آقای اقبال پور و برخی از بچه‌های دیگه‌ای که الان متأسفانه حضور ذهن ندارن اسمشون رو، یا سالن دندانی، اینا کسایی بودن که رزمنده‌ای بودن که تو دوره سال 59 چایی‌یابی خودشون تو سفری که میگفتن که دو تا مستند تولید کرد تحت عنوان فتح خون، از اونجا با این بچه‌ها آشنا بودن و قرار بود که حماسی ترین بخش جنگمون که در واقع به تعبیری شاید آشورایی ترین بخش جنگمون که برمیگشت به خرمشهر و اون مقاومت جامعه‌ای که بچه‌های محمد جهان‌آرا و در بچه‌های دیگه مثل خدا حفظش کنه فکرانه مختلفی که الان در دفتر بیماری هم هستن، اینا کسایی بودن که راوی اون روایت پس شش قسمتی شهری گراسم ها بودن.
سرزمینی غریب در قلب فکه او را صدا زد. در قتلگاه اجساد شهدا را که دید از خود بی خود شد. شیدای حق و رها از هر گونه تعلق، مصمم شد تا از فکه و قتلگاه برنامه ای آشورایی رقم زند. مصمم شد تا هم صدا با ستاره ها راوی مظلومیت این شهیدان باشد. تا سکوت ظلمت حساب شده شیطان نتواند جایگزین نور وجود آنان شود، مگر نه اینکه تا آن زمان تنها آسمان و ستاره هایش شاهد قربت اجساد مطهر اینان بودند. سید مرتضی به یاری آسمان شتافت. او از چشم ستاره ها روایت مردانی را باز گفت که برای دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیاییشان به فرمان ولایت گردن نهادند، دست از دنیا شستند و بر سفره شهادت نشستند، منتظر برای اذن حضور. و سید مرتضی روایتگر آنان شد تا خود نیز به آنان پیوست.
جوان امروزی سوالش باشه که چرا نرفتن سراغ پیروزی خرمشهر، یعنی سوم خرداد، که خیلی هم میتونه حماسی باشه. من عرضم این بود که شهید آزمی در واقع انگار که داره روایت عاشورا رو تو مقاومت خرمشهر داره انجام میده و اون حماسه ای که موجب به مقاومت این بچه ها شد و جانانه جنگیدن و تلاش کردن که شهر رو حفظ کنن، ولی خب نشد. یعنی شهر در نهایت سقوط کرد اون 45 روز اول که روزهای اول جنگ دیگه، در واقع تا 4 آبان، یعنی از 31 شهریور تا 4 آبان که خرمشهر سقوط میکنه. این روایت 45 روز رو دوستان سید صالح موسوی و شهید جهان‌آرا تعریف کردن که این مجموعه شش قسمتی شهری گراسما در واقع این روایته و این آغاز، این سرآغاز مستندسازی بعد از جنگه که به نظر من یه راهی رو نشونه مستندسازا و علاقمندان به حوزه فیلم و مستند نشون دادن که بعدش میشه راجع به جنگ فیلم ساخت، اگر جنگ هم نیست میشه راجع به جنگ برنامه های متعدد تولید کرد. خب این اولیش بود. در دیگه سفر به سوسنگر بود که مجموعی چند قسمتی بار دیگر کربلا یا مرسیه که برمیگشت به موضوع بستان. در واقع شهید آزمی روایت های مقاومت در شهرهای مرزی اونو شروع کردن که این شش قسمت در واقع ساخته شد، پخش شد، ولی الباقی دومشون کفایت نکرد، یعنی ایشون شهید شدن و خودشون نشنزن بقیه فیلم ها رو تدوین کنن و به پخش برسونن، که خب برخی از دوستان خوب اون مثل آقای محمد علی فارسی در واقع کارها رو به اصلا تدوین کردن و خب پخش کردن. این راهی که شهید آبونی باز کردن برای مستندسازی بعد از جنگ به نظر من جز افتخارات مجموعه و وسط به افتخارات شهید آبونی هست.
Thank you.
1402 ماه مبارک رمضان تو ایام عید بود. ماه مبارک که تموم شد، بچه ها از طریق شهید آوینی اطلاع پیدا کردن که باید بریم ماموریت. حرکت کردیم، رفتیم به سمت جنوب. ادامش فکه شد، 14 روز فکه موندیم، کار کردیم راجب فکه و روز 13 به در بوده. شهید آوینی گفتن که برنامه تموم شده، برگردیم تهران. ما غروبش حرکت کردیم به سمت تهران. شهید آوینی میگفت من فردا جلسه دارم و باید به اون جلسه برسم. این بود که غروب حرکت کردیم، ولی ماشین بین راه خراب میشه، فرداش هم تو راه موندیم، یعنی شهید آوینی به جلسهش هم نرسید. روز 14 هم ما تو راه بودیم، ماشین خراب شده بود، نرسید شهید آوینی. بعد که رسیدیم تهران، بعد درست شدن ماشین رسیدیم تهران، دو سه روز تهران موندیم، مجددن گفتن که کار برای روایت شد. من خودم گفتم آقا کار که تموم شده، روایت شد فکه کار تموم شده، چرا مجددن برای فکه؟ چون قرار بود برای سوسنگردم یه سفر بریم. بعد گفتن بچه‌ها، گفتن خب کارگردان دستور داده، ما تابع هستیم. بندم خلاص قبول کردم و میام شدیم روایت فرد روز 18 هم. یه نکته هم لازمه بگم، چون که ماشین بین راه خراب شده بود، خیلی درد سر کشیدیم. شهید آوینی اونجا با ما قرار گذاشت که سفر بعد و با ماشین نریم، حتما برای ما بلیط هواپیما بگیرن. بلیط هواپیما گرفتن و چند نفر دیگه که قرار بود ازشون مصاحبه بشه با ماشین روایت فرد، دو تا از ماشین‌های روایت فرد بعد از ظهر 18 هم حرکت کردن به سمت جنوب. بنده بودم، آقای بختیاری بود، آقای شعبانی، آسد مرتضی آوینی، آقای یوسف صابری که به عنوان دستیار بود. این چند نفر با هواپیما رفتیم. ساعت 10 شب پرواز داشتیم، رفتیم اهواز پیاده شدیم و استانداری اهواز استراحت کردیم. اون شب صبح با ماشین استانداری اومدیم سراحی کرخه، یعنی بین اندیمشک و اهواز، یه جا که بهش میگفتن سراحی کرخه، اونجا دوستان رو دیدیم، دوستانی که با ماشین حرکت کرده بودن، اونها رو اونجا دیدیم. با هم ماشین اهواز برگشت و ما همه تو ماشین روایت فرد حرکت کردیم به سمت فکه. 19 فروردین 72 بعد از ظهر رسیدیم تو منطقه فکه. یه جایی هستش که سنگر عراقی ها بود، سنگر فرماندهی عراقی بود، بهش میگودن برغازه. ما رسیدیم اونجا، وسایلمون اونجا خالی کردیم تو سنگر، اون سنگر که متعلق به عراقی ها بود و حالا دست ایران بود، اونجا خالی کردیم و با وسایل سبکتر حرکت کردیم، رفتیم به سمت فکه.
سفر آخر شهید آوینی به منطقه فکه هم برمیگرده به یه فیلم مستندی که سال قبلش ما تولید کرده بودیم تحت عنوان صفحوس، و سفری بود که در واقع تو اون منطقه رفتیم و برای اولین بار ابدان و اجساد شهدا رو همجوری رو زمین میدیدیم. و خب اینا یه مستندی شد و شهید آوینی وقتی فیلم رو دیدن گفتن که سال بعد بریم قصه اینا رو در واقع بخواییم روایت بکنیم، قصه این شهدایی که تو منطقه فکه شهید شدن. و این هم یه حماسه دیگه بود که تو گردان معروف، تو کانال معروف گردان کمید در واقع قرار بود روایت بشه. ما روز پنجشنبه در واقع کارمون رو شروع کردیم، رفتیم تو همون کانال معروف گردان کمید. یه سری بچه ها از جمله سعید قاسمی و قاسم دهقان، احمد شفیع و بعضی از دوستان دیگه اون روایت های معروفی که تو کانال گردان کمیل اتفاق افتاده بود رو روایت میکردن و خب همه ما رو متاثر کردن. مثلا تو همون کانال گردان کمیل روایت های خیلی عجیبی اتفاق افتاد که اینا حالا بباشید استفاده کنید داره سخت برام گفتنش. کانال گردان کمیل قاسم دهقان تعریف کردی که من خودم اون به سبون عملیات به خود به کانال گردان و خب خیلی از بچه ها تو اون کانال شهید شده بودن. یه نفرشون بود که من داشتم آروم آروم توی کانال قدم میزدم، پای منو گرفت، بعد نگاه کردم نمیدونم از من یه که نمیتونه صحبت کنه، کچش تیر خورده، به زور داره صحبت میکنه. ایشون روایت میکنه که این گزمنده پای من رو گرفت و به من میگفتش که تا
سلام منو به امام برسونید و بگید که ما تا آخرین نفس جنگیدیم، تا آخرین گلوله تو اونجا جنگیدیم. خب این روایت های خیلی قشنگی بود که تو ایام بهش اتفاق میافتی، تو اون روز بهش اتفاق میافتاد. ما غروب اون روز برگشتیم به مقبی که تو چند کیلومتر عقبتر زخمانه که ما عقبتر داشتیم. این مال روز پنجشنبه است که شهید آزمون جمعه شهید شدن. پنجشنبه در واقع این پنجشنبه در روز تصاویر گرفته شد، گفتگوها گرفته شد. ما برگشتیم به منطقه برغازه که سنگر پشتیبانی اون منطقه بود. شب استراحت کردیم. صبح خیلی زود من اومدم از سنگر بیرون، چون برقم نبود تو اون منطقه، یه چراغ فانوس گذاشته بودن. به زود در رو پیدا کردم، اومدم بیرون که وضو بگیرم برای نماز صبح. دیدم که شهید آزمونی لباس کاملشون رو پوشیدن، یعنی اوورکوت تنشون بود، کفششون رو پوشیده بودن، داشتن از بیرون میامدن داخل سنگر که ما به روی نمازمون رو خوندیم و هوا هنوز روشن نشده بود، یعنی هوا گرمومیش بود که به اتفاق دو تا ماشین، آقای اصغر بختیاری، آقای پرویز رمضانی و یوسف صابری و همین برادرهایی که تعریف کردم به همراه دو تا ماشین آدم منطقه شدیم. ما روز جمعه یعنی صبح زود باید میرفتیم قصدگاه. قصدگاه یه جایی بود که حدود 120 از رزمنده ها در واقع کنار هم شهید شده بودن، یه جوری جنازه هاشون رو سال قبل ما پیدا کرده بودیم. قرار بریم روز جمعه، قرار شده بریم توی منطقه قصدگاه که خب منطقه به دلیل پیچیدگی ها و رملی بودن و تغییر دائما، چون این رملا رو باد جابجا میکرد و تغییر میداد، پیدا کردن اون منطقه سخت بود، یعنی برای بچه‌هایی که خودشون هم تو اون زمان اونجا بودن یا جنگیده بودن منطقه رو نمیتونستن به راحتی پیدا کنن. و خب دو تا گروه شدیم که بریم منطقه رو پیدا کنیم. در واقع باید از یک میدون بیل عبور می‌کردیم. میدون بیل هم چند تا تخریبچی و مسئول انفجارات بودن که مسیر رو شناسایی می‌کردن و پاکسازی می‌کردن. می‌رفتیم
اون دوستانی که راهنما بودن جلو افتادن، پاشونو گذاشتن روی اون سیم خاردارایی که بود و ما را عبور دادن از اون مکانی که ایستاده بودیم. حرکت کردیم، شروع کار ما شد. ما موقعی که می رفتیم به ما می گفتن که اون بچه که راه نمودن به ما می گفتن منطقه آلوده است، مواظب باشید. ولی دیگه زیر خاک ها نمی دیدیم که زیر خاک چی هستش، روی خاک حالا دقت می کردیم. به ما هم می گفتن پاتون رو جای پای ما بذارید. رفتیم تا یه مکانی رسیدیم که اون دوستانی که قرار بود اون مکان رو پیدا بکنن و شهید آوینی مصاحبه رو در اون مکان انجام بده رو نمیتونستن پیدا بکنن، چون منطقه همه جا شبیه هم بود. اینا مثل سال گذشته رفته بودن اونجا، یه فیلم آقای شبانی آقای بختیاری اونجا تهیه کرده بودن ولی ناقص بود. موقعی که ما تهران بودیم رو بعدم برای من تعریف کردن، اون فیلم رو برای شهید آوینی نشون میدن و شهید آوینی میگه که برای تکمیل اون فیلم دوباره برگردیم فکر. این شد که قضیه دوباره برگردیم فکر اتفاق افتاد. ما رسیدیم یه جایی که اون بچه ها گفتن که نمیتونیم حاجی پیدا بکنیم اون مکانو. همه جای فک شبیه همه، همه جام عملیات بود، چون واقعا هم بود. تو اونجایی که ما ایستاده بودیم وسایل رزمنده ها ریخته بود شده بود، یعنی مکان کاملا بکر بود، دست نخورده بود. آقای مرتضی شعبانی هم بهش میگفت که حاجی من از اینا فیلم بگیرم، اینا همه خودشون برنامه هستن. ولی حاجی میگفت نه، بریم همون مکان مورد نظر. حرکت کردیم، یک دقیقه مونده بود که مثلا یا دو دقیقه مونده بود که انفجار صورت بگیره. شهید آوینی با آقای شعبانی میگه که دوربین رو روشن کن. به ستونم میرفتیم، سه نفر جلوتر از آقای شعبانی بودن. آقای شعبانی نفر چهارم بود، بنده نفر پنجم، شهید آوینی نفر ششم، شهید یزدانپرست نفر هفتم، بعد نفر هشتم آقای بختیاری بود، نفر نهم آقای یوسف صابری بود. همه توی یه ستون میرفتیم. اونجایی که خواستیم یه تیکه که میگم حالا سرازیری که نداشت، رمل حرکت کرده بود مثل یه موج دریا. ما خواستیم اونجا که هر چیز بکنیم، شهید آوینی گفت دوربین رو روشن کنی. از پای بچه ها، از اون سه نفری که جلو ما میرفتن، از پای اون سه نفر تصویر گرفته شد، دوربین خاموش شد، ما تو سرازیری قرار گرفتیم.
سعید قاسمی و احمد شفیان جلوتر بودن، من خودم نفر سوم بودم با عنوان تیم بردار. پشتر این را داشتم رفتم، صدا بردار آقای رمضانی پشت من بود و پشت ایشون هم شهید آویدی و شهید یزدان پرست بودن و در ادامه هم آقای بختیاری آقای صابری که یه لحظه من صدای انفجار رو شنیدم، خب همراه با صدای انفجار با صورت خوردم یعنی بلافاصله بلند شدم، یه قارچی از دود و گردخاک همینجوری داشت میرفت بالا که اینا دیگه وقتی پرو نشست گردخاک ها رفت و اون بخشی هم که پرو نشست من پشت سر خودم شهید آبینی رو دیدم و شهید یزدان پرست که با صورت یعنی افتاده بودم روی زمین و من احساس کردم که باید فیلم بگیرم، دوربینم رو چرخوندم سمت این عزیزان که فیلم بگیرم دیدم. یعنی چند دقیقه به تصور خودم این بود که دارم تصویر برداری میکنم چون مونیتور روشن بود، ویدیو روشن بود، من داشتم تصویر رو میدیدم. بعد چند لحظه که از شوک در اومدم دیدم که چراغ آلارم روشنه و دائما داره علامت میده که فیلم نمیتونی بگیری، دیدم که خب یه ترکش اومده استیپ خورده و دوربین رو از کار انداخته و امکان تصویر برداری نیست که دیگه. خب بعد از اون میگه من شروع کردم عکس گرفتن، آقای بختیاری هم عکس میگیره، دوستان زیاد بودن، اون گروه دوم که از ما جدا شده بود برگشتن کمک میکردن این شهید آبینی و شهید از ناقرس و پاهاشون رو ببندن و از اون منطقه بیانیمشون بیرون، چون خب تقریبا یه چیزی بودی شد 50 دقیقه زمان بود تا ما به بیمارستان صحرایی رسیدیم و شهید آبینی تو اون ایام تو لحظات زنده بودن و شهید از ناقرس خیلی زود در واقع از ما جدا شدن و به شهادت رسیدن. دیگه وقتی جنازه هاشون رو اجسادشون رو رسوندی به بیمارستان صحرایی شهید آبینی هنوز زنده بودن، در واقع علائم حیاتی داشتن و متاسفانه تلاش پزشکان و دکترهایی که اونجا بودن شوکی که بهشون دادن خیلی موثر واقع نشد و خب تو بیمارستان صحراییشون به شهادت رسیدن و خب خیلی برای هممون غیر قابل باور بود که توی همچین زمانی توی همچین موقعیتی شهید آبینی رو ما عدس بدید، یعنی فکرش رو هم نمی کرد.
من اسقر بختیاری خرمشهر، برنامه شهری در آسمان آخرین کار ایشون بود که عفو شد و قدم به شهادت رسیدن. یه روزی توی خرمشهر بودیم و هرچی سعی و تلاش میکردیم که این بچه های رزمنده بیان مصاحبه کنن نمی اومدن و مسئولیت با من بود که با این بچه ها همه هنگ کنم و اینها. یه چند روزی که توی شهر گشتیم و یه غروبی بود به آقای آبینی گفتن که آقا ما اینا نمیان بریم، یعنی که مثلا این شهر رو ترک کنیم و بریم، اینا نمیان مصاحبه کنم، من چند روز دنبالشونم و نمیان. یه نگاه نافذی به من کرد و به من گفتش که اگر تو کل عالم یک مادر شهید منو دعا کنه منو بسه، یعنی میخواست به من بفهمونه که من دارم به تکلیفم عمل میکنم. بعد از اون حالا اون شبش بود یا فردا شبش من شاهد راز و نیازهای ایشون بودم که چه اشکی میریخت توی نیمه‌های شب و نماز شب میخوند و من نمیدونم دیگه با خدای خودش چه گفت که یه دفعه راه هموار شد و از فردای اون روز اولین کسی که رفت تو سراغش آقای ست ساله موسوی بود و ایشون راه رو باز کردند و همینجوری مصاحبه ها پشت سر هم نمیدونم اصلا چی شد یه دفعه انجام شد و خدمتتون عرض کنم شد شهری در آسمان.
ای شهید، ای آن که در کرانه ابدی و ازلی وجود بر نشسته ای، دستی برار و ما قبل.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. اگر نقد نظری و پیشنهادی دارین لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های ما